با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب استر، ادامه فصل 3. در استر فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: وقتی هامان فهمید که مردخای از تعظیم نمودن او امتناع می‌ورزد، خشمگین شد و چون دریافت که مردخای یهودی است، تصمیم گرفت نه فقط او را بکشد، بلکه تمام یهودیانی را نیز که در قلمروی سلطنت خشایارشاه بودند نابود کند. در این قسمت شخصیت پست هامان دیده می‌شود. او می‌بایست به مردخای بی‌توجهی می‌کرد. وقتی مردخای به عنوان مرد خدا ایستاد، هامان نیز با همه زشتی و پلیدی خود به عنوان مرد شیطانی در برابر او ایستاد. اولین نکته‌ای که در رابطه هامان نوشته می شود، پستی شخصیت او است و این موضوع را در ارتباط با او در تمام رفتارش خواهید دید. خواهید شنید که چگونه در آغوش همسرش مانند کودکی آزرده خاطر به گریه و زاری می پردازد. سخنانی مانند این می گوید: هرچه می خواستم در این دنیا به دست آوردم، می توانم هرچه بخواهم در پادشاهی به دست آورم، اما این یهودی ناتوان در مقابل من زانو نمی زند. اینو شخصیت که از چنین موضوعی ناراحت می شود، نشان دهنده شخصیتی ضعیف و پست است و خواهیم دید که رفتارش باعث نابودی خودش خواهد شد. هامان تلاش می‌کند کار وحشتناکی انجام دهد. او تصمیم می‌گیرد تمام یهودیانی را که در تحت حکومت خشایارشاه در گوشه و کنار کشور زندگی می‌کنند از بین ببرد. مطمئن هستم که او چیزی از وعده خدا به ابراهیم نمی‌دانست که وعده داده بود هر که یهودیان را برکت دهد، برکت خواهد داد و هر که یهودیان را لعنت کند، لعنت خواهد کرد. ولی خدا به وعده خود عمل خواهد کرد. کافی است فقط به صفحات تاریخ بازگردیم تا ببینیم که یهودیان در مراسم کفن و دفن هر یک از ملت‌های حضور یافتند که سعی کرده بودند آنان را نابود سازند. هیتلر تلاش کرد که آنان را کاملا نابود کند. فکر کرد می‌تواند همه آنها را از بین ببرد، اما با این وجود امروز هیتلر و افراد او از میان رفتند و یهودیان باقی ماندند و زندگی می کنند. بله، خدا قول و وعده داده است که از قومش مراقبت و حفاظت می کند و این واقعیت که آنان در طول تاریخ تا کنون از بین نرفته اند خودش یک امر معجزه آسا است. خدا واقعا از آنان محافظت کرده است و خواهیم دید که در کتاب استر نیز چنین خواهد کرد. خدا می تواند متعلقان به خود را حفظ کند. در استر فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: در سال 12 سلطنت خشایارشاه در ماه نیسان که ماه اول سال است، هامان دستور داد قرعه که به آن پوره می‌گفتند بیاندازند تا تاریخ قتل عام یهود معلوم شود. قرعه روز 13 ماه آدار یعنی ماه 12 را نشان داد. هر روز خشم و نگرانی هامان بیشتر می شود. هر دفعه که از دروازه کاخ وارد می شود، همه در مقابل او زانو زده و تعظیم می کنند بجز آن یهودی کوچک اندام، و این موضوع شدیداً او را ناراحت می کند. او قصد دارد راهی برای مقابله با این وضعیت پیدا کند. وقتی هامان متوجه می شود که مخالفت مردخای در مورد تعظیم نکردن در مقابل او به خاطر باورهای مذهبیش است، این تصمیم را می‌گیرد که قتل عام عمومی یهودیان در سرتاسر کشور می‌تواند این مشکل را برطرف کند. هامان دستور داد قرعه‌ای را که پور نامیده می‌شد بیاندازند تا مشخص شود در چه روزی باید این قتل عام عمومی یهودیان انجام شود. انداختن این قرعه توسط هامان و همکاران او نشان دهنده این نیست که خدا چنین خواسته و تقدیر او بوده است که چنین روزی معین شود. اما خدا در این شرایط نیز بر همه چیز مسلط است. آنچه هامان و همکارانش تشخیص ندادند این واقعیت بود که زمان انجام این کار در آخرین ماه سال تعیین شد و این موضوع بر اساس طرح و نقشه خدا بود، چون زمان کافی وجود می داشت تا توطئه هامان کشف و خونسا شده و به این ترتیب جلوی قتل عام عمومی گرفته شود. در استر فصل 3 آیه 8 الی 9 می خوانیم: پس هامان نزد پادشاه رفت و گفت: قومی در تمام قلمروی سلطنتیتان پراکندند که قوانینشان با قوانین سایر قوم‌ها فرق دارد. آنها از قوانین پادشاه سرپیچی می‌کنند. بنابراین زنده ماندنشان به نفع پادشاه نیست. اگر پادشاه را پسند آید، فرمانی صادر کنند تا همه آنها کشته شوند و من 10,000 وزن نقره بابت هزینه این کار به خزانه سلطنتی می‌پردازم. آمان توجه خشایارشا را به این موضوع جلب کرد که قومی در محدوده حکومت او زندگی می کنند که با بقیه کاملا متفاوت هستند. آنان غیر عادی بوده و از شریعت موسی پیروی می کنند. این قوم بایستی از بین می رفتند. آمان پادشاه را متقاعد ساخت که یهودیان به مبارزه با قوانین پادشاه برخواسته و قتل عام آنها ثروت زیادی را به خزانه های پادشاه اضافه خواهد کرد. و شما بایستی به خاطر داشته باشید که خشایارشا مدتی پیش جنگی پرهزینه را پشت سر گذاشته بود که غنیمتی هم در آن به دست نیاورد. او برای پرداخت هزینه های باقی مانده از آن جنگ به پول نیاز داشت. شاید نظریه هامان این بود که این کار می توانست پول کافی به خزانه دولتی واریز کند تا کمبود بودجه برطرف گردد و طبیعی است که پادشاه به این نقشه علاقمند شود. اکثر سیاستمداران به راه و روشی که پول و سرمایه را افزایش می‌دهند علاقمند هستند و به نظر می‌رسد که پادشاه نیز این کار را روشی قابل اجرا برای حل بحران مالی در آن زمان خاص می‌بیند. مانند اکثر فرماندهان و پادشاهان مقتدر آن روزگار، برای خشایارشا نیز زندگی و جان افراد اهمیت زیادی نداشت، به طوری که حتی در این مورد تحقیقی نکرد تا بداند این قومی که هامان قصد نابودی آنان را دارد واقعا چه کسانی هستند. هامان نمی دانست که استر ملکه کشور به این قوم و ملت تعلق دارد. خشایارشا نیز نمی دانست که ملکیش یک یهودی است و در واقع اکنون حکم مرگ او را امضا می کند. در استر فصل 3 آیه 10 می خوانیم: پادشاه انگشترش را بیرون آورده به هامان که دشمن یهود بود داد و گفت: خشایارشاه انگشتر مخصوص خود را درآورده و به هامان داد. این مهر مخصوص او بود. علامتی بر روی این انگشتر بود که به عنوان مهر و امضای پادشاه به کار برده می شد. هر دستور و فرمانی که این علامت و مهر را داشت به عنوان قانون و حکم پادشاه اجرا می شد. بنابراین خشایارشا با بی‌توجهی انگشتر مخصوص خود را درآورده و آن را به هامان داده و گفت: این قوم را نمی شناسم و برایم نیز مهم نیستند. اگر احساس می کنی که باید از بین بروند، اقدام لازم را به اجرا درآور. چقدر زندگی انسانها برای خشایارشا بی اهمیت بود. او سرمایه کشورش را در لشکرکشی به یونان به هدر داده بود و تخمینهای متفاوتی است در مورد اینکه چند نفر در آن لشکرکشی کشته شدند. بعضی گفتند تقریبا 2,000,000 نفر در آن جنگ از بین رفتند. به نظر می رسد برای او اصلا مهم نیست که این تعداد زیاد از مردم جانشان را برای یک اشتباه او دادند. در استر فصل 3 آیه 11 الی 13 می خوانیم: این قوم و داراییشان در اختیار تو هستند. هر طور صلاح می دانی با آنها عمل کن. پس در روز 13 ماه اول هامان منشیهای دربار را احضار نمود. آنها به دستور هامان نامه هایی به خطها و زبانهای رایج مملکت برای حاکمان، استانداران و مقامات سراسر مملکت نوشتند. این نامه ها به اسم پادشاه نوشته و با انگشتر مخصوص او مهر شد و به وسیله قاصدان به تمام استانها فرستاده شد با این دستور که باید تمام یهودیان، زن و مرد، پیر و جوان در روز 13 ماه آدار قتل عام شوند و دارایی آنها به غنیمت گرفته شود. فرمان نابودی یهودیان به عنوان یک قانون ماتا و پارس ها صادر شد. مدت زمانی طول کشید تا این فرمان به همه جا اعلام شود، چون همانطور که می دانید این امپراتوری از هندوستان تا اتیوپی گسترده شده بود. قسمتی از اروپا و آفریقا تا مصر و اتیوپی و تمام خاورمیانه را در بر گرفته بود. یک پادشاهی بسیار بزرگ بود. در آن محدوده مردم از قوم‌های مختلف با زبان‌های متفاوت زندگی می‌کردند. حداقل 127 زبان گوناگون وجود داشت. همچنین بایستی توجه کنیم که طایفه‌ها و قبیله‌های زیادی با انواع لهجه‌ها نیز وجود داشتند که در این استان‌ها زندگی می‌کردند. اعلام این فرمان جدید یک طرح دولتی بود. شغل کاتبان ترجمه کردن و نوشتن نسخه‌های کافی از این قانون بود. کارهای زیادی بود که بایستی انجام می‌گرفت. وقتی به اندازه کافی نسخه‌های تهیه شدند، توسط پیام‌رسانان به همه جا رسیدند. در یک روز مشخص باید همه یهودیان نابود می شدند. این شریعت روحیه ضد یهودی را افزایش داده و به افراد زیادی این فرصت را می داد که آنچه را در فکر و قلبشان بود به عمل درآورند. در آن روز مشخص کشتن یهودیان کاری قانونی و مجاز بود. در استر فصل 3 آیه 14 الی 15 می خوانیم: محتوای این نامه میبایست در هر استان به اطلاع تمام مردم میرسید تا همه در روز تعیین شده آماده شوند. این دستور در شوش اعلام شد و قاصدان به فرمان پادشاه آن را به سرعت به سراسر ممالک رساندند. آنگاه پادشاه و هامان مشغول عیش و نوش شدند، ولی شهر شوش در پریشانی فرو رفت. مردم شهر شوش از این فرمان شگفت زده شده بودند. یهودیان خیانتی مرتکب نشده بودند، جنایتی بزرگ انجام نداده بودند. چرا بایستی به این شدت با آنان برخورد شده و آنان را از بین ببرند؟ با اینکه ممکن است یهودیان افراد متفاوت به نظر رسیده و بیگانه بودند و آداب و رسوم دیگری داشتند، اما مردم شهر نمی‌خواستند آنان را نابود کنند. آنها نمی توانستند درک کنند که چرا خشایارشا اجازه صدور چنین فرمانی را داده است. برای مدتی می دیدید که در اطراف کاخ سلطنتی رفت و آمد زیاد است، چون قاصدان می آمدند تا نسخه های متن فرمان را گرفته و آن را به همه سوی این پادشاهی وسیع برسانند. می توانستید نسخه های فراوانی را که اکنون به صورت قانون در آمده بود در دست قاصدان ببینید که سوار بر اسبان شده و یک گروه به سمت جنوب و گروهی دیگر به شمال و گروهی به سمت غرب و گروهی دیگر به سمت شرق در حال حرکتند. آنان در طی شبانه روز به همه جا می رفتند. وقتی به شهر کوچکی می رسیدند، بر ستون اعلانات شهر یک نسخه از متن فرمان را آویزان می کردند تا مردم آن را بخوانند. و سپس به شهر یا روستای دیگر می رفتند و وقتی در مسیر راه اسبان آنها خسته می شدند، اسبانی جدید به آنان داده می شد. آنها ماموران دولتی بودند و باید این خبر را به همه جا می رساندند. در تمام پادشاهی این قانون اعلام شد که در روزی مشخص باید یهودیان قتل عام شوند. در اینجا گفته می شود که این فرمان به سرعت در همه جا پخش شد و شهر شوش در پریشانی فرو رفته بود، ولی این موضوع برای پادشاه اهمیتی نداشت. او به همراه هامان پیر به مشروبخواری و عیاشی مشغول شده بود. آنچه پادشاه نمی دانست این واقعیت بود که فرمانی را که صادر کرده بر علیه ملکه خودش است و باعث از بین رفتن او نیز خواهد شد. دوست من، ضدیت با یهودیان یک عمل وحشتناک است و امروز نیز در زمان ما در جوامع مختلف وجود دارد. مطمئنن مسیحیان نباید به هیچ گونه با این حرکت شرم‌آور همراهی کنند. خدای قادر و متعال به کسانی که یهودیان را برکت دهند برکت می دهد و هر که یهودیان را لعنت کند لعنت خواهد شد. ریشه حرکت ضد یهودی را بایستی در کوره های آجرپزی مصر یافت، زمانی که تحت ظلم و ستم فرعون ها یهودیان به تدریج یک ملت شدند. از آن به بعد ملت‌های بزرگ بر علیه آنها به مخالفت پرداخته و در صدد نابودی آنان برآمدند. داستان حملات آشوریان را داریم و همینطور دشمنی بابلیان که آنان را به اسارت گرفتند. در کتاب استر می‌بینیم که چگونه آنها در محدوده ی حکومت پارس باقی مانده و زندگی می‌کردند، ولی با خطر نابودی روبرو شدند. حکومت روم را نیز باید مقصر دانست که سعی در نابود کردن یهودیان داشتند. دوران تفتیش عقاید در اسپانیا به طور عمده بر ضد یهودیان بود و سپس در زمان هیتلر در آلمان تقریباً 6 میلیون نفر از یهودیان به قتل رسیدند. دلیل این واقعیت تلخ که آن را روحیه ضد یهودی مینامیم چه می باشد؟ چرا حرکت ضد یهودیان وجود دارد؟ اجازه دهید به طور خلاصه به دو علت اصلی در این رابطه اشاره کنم. اولین دلیل یک امر طبیعی است و دومین علت ماورای طبیعی. عامل طبیعی به طور ساده این است که آنان دوست داشتنی نیستند. اما سوء تفاهم نشود، من یک دوست صمیمی مسیحی یهودی نژاد دارم که یکی از بهترین دوستان من است. او یک شخصیت بسیار عالی دارد. اما اکنون اجازه دهید با واقعیات روبرو شویم. یک شخص بی خدا، فرقی نمی کند یهودی یا غیر یهودی، دوست داشتنی نیست. من هیچ فرد بی خدایی را نمی شناسم که قابل دوست داشتن باشد و دوست داشتنی ترین افرادی که تا کنون دیده ام مسیحیان یهودی نجات هستند. خدا ما را به عنوان افرادی می نگرد که هیچ چیز دوست داشتنی و نیکویی در ما یافت نمی شود. برای او ما جالب توجه نیستیم. اما او با فیض مستقل خود ما را خلقتی جدید در عیسی مسیح می سازد. همان فیض خدایی بود که لطف کرده و قوم یهود را انتخاب نمود و به عنوان قوم برگزیده خود نامید. علت دیگری که برای نفرت داشتن از قوم یهود وجود دارد یک علت موافق طبیعی است. خدا بر طبق طرح و نقشه و یا پیشبینی و آینده نگری خود تعیین کرد که قوم و نژاد یهودی حاملان کلام نوشته شده او باشند. کتاب مقدس ما از طریق آنان امروز به دست ما رسیده است. خدا آنها را برای این هدف انتخاب کرد. آنان کلام خدا را تا به امروز انتقال دادند. شیطان از آنها متنفر است، چون آنان مانند ظرفی کتاب مقدس را در خود حمل کردند و همچنین خداوند عیسی مسیح از نظر جسمانی در بین آنها به دنیا آمد. پولس رسول در رومیان فصل 9 آیه 5 به این صورت می گوید: مسیح نیز که اکنون بر همه چیز حاکم است، از لحاظ طبیعت بشری خود مانند شما یهودی بود. نمی توان از این واقعیت فرار کرد و به همین دلیل یک علت موافق طبیعی برای نفرت داشتن از یهودیان وجود دارد. این موضوع در کتاب مقدس کاملا مشخص است. می دانیم که خدا این قوم را به عنوان قوم و ملت خود انتخاب کرده است. شیطان از آنان متنفر است و در نتیجه در دوره‌های از تاریخ ملل گوناگون دنیا بر ضد این قوم با خشونت رفتار کرده و به مخالفت با آنها برخاستند. قانونی که توسط خشایارشا ساده شده بود نمی توانست لغو و باطل شود. قبلا نیز قانون دیگری را دیدیم که در ارتباط با ملک وشتی بود. آن قانون هم نتوانست تغییر کند. حتی پادشاه هم نیز نتوانست آن را عوض کند. قانون مربوط به قتل عام یهودیان از سوی پادشاه مهر و امضا شده بود و این قانون ماتا و پارسا بود. هیچ راهی وجود نداشت که تغییر داده شود. پس چگونه خدا قوم خود را نجات خواهد داد؟ یک فرمان دیگر می باید صادر می شد. شخصی باید در این رابطه دخالت می کرد و در این میان خدا از قبل همه چیز را برای همین کار مهم تدارک دیده و فراهم ساخته بود. وقتی در ابتدا مطالعه و بررسی این کتاب کوچک را شروع کردیم، در مورد پیشبینی و آینده نگری خدا صحبت کردیم. صحنه ای از کاخ را دیدیم که در آن یک مهمانی و جشنی همراه با شرابخوری و عیاشی در جریان بود. چندین هزار نفر در این جشن شرکت کرده بودند. یک فاجعه و درگیری خانوادگی اتفاق افتاد و ملکه‌ای که از پادشاه اطاعت نکرده بود برکنار شد. حال این موضوع چه ارتباطی دارد با این واقعیت که خدا قومش را نجات می‌دهد؟ تمام این اتفاقات برای همین هدف افتادند. خدا در این جریانات در حرکت بود و او به حرکت و طرح و نقشه‌های خود با قدرت ادامه خواهد داد. او شخصی را در کنار پادشاه بر تخت سلطنت قرار داده است که وسیله‌ای برای نجات یهودیان خواهد شد و این شخص استر می باشد. خدا بر اساس پیشبینی و آینده نگری خود تدارک لازم را دیده و در امور انسانی حرکت و عمل می کند. تدارک و پیشبینی خدا همچنین در تولد عیسی مسیح نیز نمایان می شود. آگوستین قیصر فرمانی صادر کرد که از همه افراد تحت حاکمیتش بایستی مالیات گرفته شود و برای این کار باید سرشماری انجام می شد و هر فرد بایستی به شهر محل تولد خود می رفت. وقتی او آن فرمان را امضا می کرد، نمی دانست که در حال به انجام رساندن یک پیشگویی است. نمی دانست که این فرمان سبب خواهد شد تا دختری ناصری به شهر بیت لحم برود زمانی که اولین فرزندش را به دنیا می آورد. برای آگوستین قیصر فقط دریافت مالیات ها مهم بود و اهمیتی نمی داد که یک فرزند در کجا به دنیا بیاید. کتاب میکا فصل 5 آیه 2 تولد عیسی مسیح در بیت لحم را پیشگویی کرده بود. قیصر فرمانی را امضا و صادر کرد که باعث شد مریم به شهر بیت لحم رفته و در آنجا خداوند عیسی مسیح را به دنیا بیاورد. آنچه نبی خدا سالها قبل نبوت کرده بود به انجام رسید. خدا در کاخ قیصر بود. خدا در کاخ خشایارشا نیز بود. خدا در گوشه ایستاده بود و از متعلقان به خودش مراقبت و محافظت می کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب استر به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب استر فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از در زمانهایی مانند این زمان. آن فرمان وحشتناک در مورد قتل عام یهودیان به تمام استانهای پادشاهی اعلام می شود. اکنون به عکس العمل مردخای دقت کنید. در استر فصل 4 آیه 1 الی 2 می خوانیم: وقتی مردخای از این توطئه با خبر شد، از شدت غم لباس خود را پاره کرد و پلاس پوشیده خاکستر به سر خود ریخت و با صدای بلند گریه تلخی سر داده از میان شهر گذشت تا به دروازه کاخ سلطنتی رسید، اما نتوانست داخل شود زیرا هیچ کس اجازه نداشت با پلاس وارد کاخ بشود. وقتی مردخای درباره فرمان نابودی یهودیان شنید، پلاس پوشیده و خاکستر بر سر خود ریخت. چه کار برجسته و مؤثری انجام می دهد. او به آن فرمان باور داشت و می دانست که امکان تغییر آن وجود ندارد. حد می زنم که در آن زمان حدود 15 میلیون یهودی در سرتاسر پادشاهی وجود داشتند. این یک قتل عام بزرگ و هراسناک می بود که کاملا بدون هیچ دلیل موجه و منطقی، فقط به خاطر احساسات پست درونی انسانی به وقوع پیوست. تمام این جنایت عظیم و نابودی یک نژاد بایستی به این علت رخ می‌داد که یک مأمور دولتی بیچاره در مقابل هامان خودخواه تعظیم نکرده بود. این یک عامل شیطانی و وحشیانه بود.
شنوندگان عزیز،
در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.